بسم الله الرحمن الرحیم. آخر الزمان شناسی عرفانی، رساله نجات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هشتم، زمان تنهایی. صفحه 42. آخر الزمان عرصه تنهایی انسان است، عرصه‌ای که به امر خدا دیگر هیچ چیز و هیچ کس به آدمی پناه نمی دهد و تحویلش نمی گیرد و نیز هیچ کس و چیزی در دل آدمی جا و قرار نمی گیرد و هر کس مبتلا به احوال خیشتن است. هر کسی جز تن خیش نیست، تنهاست، پای تن است. در آخر الزمان هر کس مجبور است خودش باشد و آنان که بیشتر از خود می گریزند بیشتر دچار عذاب و بدبختی و جنون و جنایت می شوند. در آخر الزمان اساس جرم و جنایات بشری حاصل گریز او از تن و تنهایی است و آنان که به جبر به خود وانهاده و تنها می شوند روی به انواع خودکشی می کنند که تخدیر و داروی روانگردان اعصاب و روان قانونی ترین نوع آن است. اعتیاد حاصل گریز انسان از تنهایی آخر الزمان است و هرچه این تنهایی کامل تر و شدیدتر می شود مخدرات قوی تر اختراع می شوند تا انسان را نسبت به خودش دچار نسیان و بی خود کنند، زیرا کسی نمی خواهد خود باشد. فقط کسانی از خودکشی و اعتیاد و جرم و جنون و جنایات مصون میمانند که روی به خدا کنند و بچه الله را بیابند در خیش و یا در انسانی عارف. در سیر و سلوک عرفانی کمال معرفت رسیدن به مقام تفرید و تجرید و توحید است که همان مقام تنهایی و رسیدن به خیشتن خیش است. اینک آخر الزمان تاریخ هم توفیق اجباری جهت رسیدن به این وادی است. در واقع بشر به لحاظ تاریخی به وادی هفتم سیر و سلوک الالله رسیده است. اگر حق آن را درک کند رستگار است و هفت شهر عشق و عرفان را یک شبه طی می کند و در غیر این صورت به خود براندازی مبتلا می شود. انسان آخر الزمان انسانی جبران عارف است و لذا مذهب واحد جهانی بشر آخر الزمان همان عرفان و معرفت نفس است. همانطور که عرفان غایت همه مذاهب الهی بوده است و لذا در آخر الزمان تنها دین حق و رستگار کننده همان عرفان نفس و سیر و سلوک عرفانی است و ما بقیه مذاهب غیر ممکن هستند و جز نفاق را موجب نمی شوند. چرا که آخر الزمان آستانه قیامت و ظهور خداوند است و خداوند در حال ظهور است. پس غایت دین خدا در آخر الزمان برای کل بشریت فرا رسیده است، زیرا کل شریعت ها جهت رسیدن به خدا بوده است و اینک خود خداوند است که آشکار شده است. پس کافی است که انسان بفهمد و بخواهد تا دیدار کند و رستگار شود. در آخر الزمان نه تنها احکام و مراحل شریعت بلکه مراحل طریقت هم بلا استفاده است، زیرا غایت طریقت حاصل آمده است و بشریت در حضور خداست. فقط کافی است که بر زمانه علم و معرفت یابد و این حق را در یابد و تصدیق کند تا رستگار شود. بنابراین آخر الزمان شناسی در دوران ما تنها راه نجات و رستگاری است و مجموعه آثار ما جزی نیست. از درب آخر الزمان شناسی است که کل روح و پیام شریعت و مراتب طریقت یک جا و به ناگاه در یک دیدار در آدمی رخ می نماید و حاصل می گردد و آنچه را که بشریت در طی هزاران سال طی نموده بشر آخر الزمان یک شبه طی خواهد کرد و این از نعمات آخر الزمان است. یعنی بدون طی طریق مراحل و احکام شریعت و طریقت میتوان در آینه وجود یک عارف واصل به لقاء الله رسید در درجات تجلی و این است رستگاری ابدی و کمال دین و عرفان بدون طی طریق مذهب تاریخی، و این مستلزم درک و تصدیق تنهایی است، زیرا انسان تا خود نشود با خدا دیدار نتواند کرد. تا انسان از تاریخ و مدنیت و عرف و شرع و قانون و دموکراسی و لیبرالیزم و تکنولوژی و شرق و غرب و نژاد و خاندان و وراثت دست و دل نشوید و تنها و خود آنشود، با خدا دیدار نتواند کرد. آخر الزمان خواه ناخواه پایان و عرصه انهدام تاریخ و هر آن چیزی است که از راه تاریخ و زمانیت رسیده است، از جمله مذاهب تاریخی که تماماً مذاهب شرک و نفاق است. ولذا آخر الزمان عرصه پوچی همه ارزش‌های برآمده از تاریخ تمدن بشری است و آدمی کافی است که خود را از شر این همه پوچی‌ها و بتالت‌ها به یک بار رها سازد و خود شود و رو در روی خدا قرار گیرد که جز خدا دادرسی نیست. در یک کلام، رهایی از هر آنچه که از راه وراثت رسیده است تنها راه نجات انسان آخر الزمان است. این همان راه رهایی از نیهیلیسم است، زیرا همین نیهیلیسم است که انسان آخر الزمان را به خود براندازی می کشد تا از شرش رها شود، از شر پوچی هایی که بر اندیشه و دل و جان سنگینی می کند، ارزش ها و مفاهیمی میان توهی که فلاکت انسان مدرن است، و این رهایی از تاریخ بایستی با نیت الهی و عرفانی باشد، وگر نخواه نخواه این ارزش ها در عمل بشری باطل است. ولذا ملل و افراد سنتی تر دچار نفاق و تباهی هولناکتری هستند. به همین دلیل مثلا جامعه ایرانی ما امروز در بسیاری مفاسد سرآمد جهان است، در حالی که دارای نظامی شدیداً عرفی شرعی است. آخر الزمان عرصه شریعتی است که از ذات براید و نه از تاریخ و وراثت و جامعه و قانون. آخر الزمان عرصه رویارویی کفر خالص و آشکار و دین خالص و خدایی است. آخر الزمان عرصه انهدام شرک و نفاق است. نیهیلیسم حاصل از نفاق به مراتب مخربتر از نیهیلیسم کافرانه است. این نیهیلیسم جهانی حاصل انهدام همه ارزش‌های تاریخی است که در بستر زمان به بار آمده است. آخر الزمان به معنای مرگ زمانیت نیز هست که عین ابلیسیت است. آخر الزمان زمان تنهایی است و رویارویی با خدا. هر که از تنهایی می گریزد از خدا می گریزد، و امروز کفری جز این نیست و همه تشنجات بشری حاصل گریز از تنهایی است. آخر الزمان پایان تاریخ عشق بشری نیز هست و آغاز عشق بشر به خدا بند. ولذا عشقهای وراثتی و نژادی و خانوادگی قلمرو به ظهور اشد عذاب و فساد و تشنج هستند. تنهایی مذهب رستگاری آخر الزمان است، و این مقام جز در رابطه با یک انسانی که به این مقام تنهایی رسیده به سختی ممکن می آید و تقریبا محال است. تنها شوید تا رستگار شوید. همانطور که امام موعود و ناجی آخر الزمان نیز اسوه مطلق تنهایی در تاریخ است. ولذا امام شناسی جز در تنهایی و تنهایی شناسی ممکن نمی آید که آستانه خدا شناسی است که تنها و یگانه هستی است. کل کفر و شرک و نفاق آدمی حاصل تلاش انسان در فرار از تنها شدن است. این فرار لباس عشق برتن کرده و جنایت می کند. در آخر الزمان آنهایی که نمی خواهند تن به تنهایی دهند به خود براندازی و جنون و جنایت و اعتیاد و خودکشی مبتلا می شوند، و بدین گونه نسل کفر بر می افتد و تنهایان می مانند با امامشان و خدایشان. تنها شدن یعنی بی تاریخ شدن، یعنی رهایی از زمانیت و رسیدن به اکنونیت هستی و خیشتن خیش که محضر خداوند است. تنها شو تا به من برسی. کلام خدا در حدیث قدسی. تنها شدن هست شدن است و انسان تا هست نشود نمیتواند با جمال هستی دیدار کند که خداوند است. کل دین خدا راه و رسم تدریجی تنها شدن و به خود رسیدن است. بی تردید تنهایی ربطی به انزوا ندارد و واقعی روحانی است. فصل نهم، منطق آخرالزمان. آخرالزمان عرصه ابطال مفاهیم، ارزش‌ها و الگوهای اخلاقی و مدنی است. این همان بیان نیهیلیسم فرهنگی می باشد که از بطن این پوچی‌ها منطق به بن‌بست رسیده و فاشیسم سر بر می آورد. اگر آلمان قلمرو پیدایش نخستین فاشیسم رسمی در جهان گردید، به دلیل داشتن فلسفه‌ای نیهیلیست بود که نیهیلیسم فرهنگی را تقدیس می‌نمود. بزرگترین خطر پوچی پیدایش نیهیلیسم به عنوان یک فلسفه سیاسی و ایدئولوژی اجتماعی است و نازیسم این گونه بود. در آخرالزمان هر انسانی عملاً یک نیهیلیست است. از این نیهیلیسم یا عرفان برمیخیزد و یا فاشیسم و آنارشیسم و تروریسم. نیهیلیسم حاصل از سیر و سلوک عرفانی ریشه در حکمت و عرفان کهن دارد که به اخلاق برتر و عشق الهی منجر می شود. ولی نیهیلیسم عامیانه که فرهنگ حاکم بر جهان مدرن است سراسر ویرانگر است. اخلاق، معنا، ارزش و منطق و خرد ابزاری جهت رسیدن به یک الگو و هدف است، ولی آنگاه که الگوها و اهداف و آرمانها در عرصه تحقق دچار واژگون سالاری و ابطال مفاهیم اصول خود شدند، منطق و عقل و اخلاق هم فرو می پاشد و از هویت تهی می گردد و مبدل به حربه‌ای جهت خود مسخرگی و ابطال دیگران می شود. طنز و هجو و لودگی و دلغک بازی و کمدی در عرصه ادبیات و هنر و فرهنگ و گویش روزمره از علائم نیهیلیسم اخلاقی و منطقی است. در این عرصه خود مسخرگی تبدیل به هویتی جهانی می شود. در عرصه حاکمیت نیهیلیسم دو هویت جهانی رخ می نماید، بازیگری و ترور، و این دو در قالب هنر و مخصوصاً سینما متحد می شوند و لذا سینمای آخرالزمان سینمای وحشت و مسخرگی است. خشونت جنون‌آمیز و لودگی و مسخرگی دو روی سکه ی هویت اخلاقی منطقی انسان آخرالزمان است در عرصه ظهور نیهیلیسم عامیانه. آنگاه که همه ارزش‌ها و منطق‌ها و معارف پوچ می‌شوند، تنها انگیزه و معنا و احساسی که باقی می‌ماند، اراده به قدرت برای قدرت محض است و این یعنی فاشیسم. این اراده به قدرت برای قدرت طبعاً برای اثبات حقانیت خود چاره‌ای جز اتکا به نجات پرستی ندارد. ولذا امروزه شاهد ظهور موج جدیدی از ناسیونالیسم های افراطی و اسطوره پرستی های قومی هستی. در اینجا باستان شناسی تبدیل به علمی مقدس می شود. آنگاه که ارزشی در بنیادهایش فرو می پاشد، تنها ارزش باقی مانده همانا من است. ولذا آخرالزمان عرصه ظهور منیت های مالی خولیایی است. این منیت برای فراهم ساختن حق خود متوسل به برتری‌های نژادی می‌شود. ظهور منیت‌های نیهیلیستی همان ظهور کفر آشکار است که برای خود در نزد خود حقانیتی جز منیت خود ندارد. من حق هستم چون من هستم. در اینجا منیت همان حقانیت تلقی می‌شود و آن کسی حق تر است که من تر باشد. ولذا اراده به قدرت تنها حربه اثبات این حقانیت است، حربه ای که جز زور نمی شناسد. در اینجا نیهیلیسم مبدل به تروریسم می شود. حق با من است چون زور دارم و می توانم دیگران را به وحشت اندازم. در آخر زمان تروریسم مبدل به ایدئولوژی می شود و حتی نیازی به توجیه فلسفی و مذهبی هم ندارد. تروریسم حکومتی و تروریسم غیر حکومتی دو صورت از تروریسم در دو شرایط اقتداری است. و اما آن افراد و اقلیت‌های غیر نیهیلیستی و پوچ نشده برای حفظ بقا و حقوق خود در شهرهای بزرگ چاره‌ای جز توسل به تروریسم انتحاری یا استشهادی ندارند، که این نیز نوع سومی از تروریسم مقدس است. در این دوران انسان‌ها برای اینکه به دام امواج تروریستی سقوط نکنند و علی‌رغم میل خود تروریست نشوند، بایستی مراکز مدنی را ترک گویند و به روستاها و ارتفاعات و مناطق دوردست بروند و برای خود زندگی مستقلی در خارج از نظام نیهیلیسم و تروریسم پدید آورند. در غیر این صورت برای دفاع از موجودیت خود در بهترین صورتش متوسل به تروریسم انتحاری می شوند. رجعت به زندگی ساده و بدوی در عصر تکنولوژیسم تنها راه نجات از انهدام نیهیلیستی تروریستی است. باید درک کنیم که نیهیلیسم فرزند فکری و اخلاقی و معنوی تکنولوژیسم است. پوچ شدگی معلول بازیگری و بازیچگری انسان در چنبری تکنولوژی است. نیهیلیسم و بازی دو روی سکه یک واقعه هستند تا جایی که امروز شاهدیم که جدیترین و به ظاهر سالمترین فعالیت‌های جهانی بشر در ورزش‌ها خودنمایی می‌کند. و این مذهب اصالت بازی پوچی است و این تنها فعالیت صلح جویانه و غیر تروریستی بشر آخر الزمان است که البته به سرعت آن هم به سوی توحش و ترور می رود، آن گونه که در زمینه‌های ورزشی شاهدیم و این تازه مقدمه این واقعه است. عمل بی‌معنا را بازی می نامند. تا جایی که امروزه این بیمعنایی تبدیل به معنا می شود. معنای بیمعنایی و این همان پیدایش مکتب اصالت پوچی و نیهیلیسم است. خود تکنولوژی کارخانه تولید خطرناکترین بازی ها و بازیچگی هاست. هر اختراع و اکتشافی به صورت یک بازی آشکار می شود و سپس کاربردهای خود را در بازار بازی های بشر پیدا می کند. همه دانشمندان معترفند که اکتشافات جملگی حادث می شوند، یعنی از زنجیره علیتی تحقیقات حاصل نمی شوند و این راز بازیچگی بشر در دست تکنولوژی است. تکنولوژی حتی بر اساس نیازها هم پدید نمی آید، بلکه پس از پیدایش تبدیل به نیاز می شود و خود را بر بشر تحمیل می کند. این اساس نیهیلیسم و بی ارادگی بشر در سیطره تکنولوژی است. این بی ارادگی برای اختفای خود و جبران خود روی به اراده قدرت می کند و به قول هایدگر اراده به اراده کردن اساس نیهیلیسم و فاشیسم است که از ذات رابطه انسان و تکنولوژی رخ داده است. همانطور که انسان‌های ترسوتر بیشتر میل به قهرمان شدن و پهلوانی دارند، انسان‌های بی اراده تر هم بیشتر دم از اراده و قدرت می‌زنند. و این زمینه پیدایش فاشیسم و تروریسم برآمده از نیهیلیسم اراده بشر است. اراده پوچ شده در بشر در چنبره تکنولوژی اساس روانی پیدایش نیهیلیسم و تروریسم است. و اراده به اراده کردن در اوج بی ارادگی. تکنولوژی در این حال که مظهر نفس اماری بشر است، موجب انهدام این نفس در بشر نیز هست. این نیز بیان دیگری از نیهیلیسم و پوچی برخواسته از رابطه انسان و تکنولوژی است. اراده بی ارادگی، انفعال و مسخرگی اراده بشر در چنبره تکنولوژی اگر منجر به بیداری و رستگاری او نشود و او را به عرفان نفس نکشاند، موجب تباهی و ترور می شود. تروریسم انتحاری نیز در جهان اسلام آخرین دفاع از حریم اراده اعتقادی و دینی است تا پوچ نگردد و در این حال این ترور خود نمادی از ظهور پوچی است و نمیتواند تبدیل به هویتی دینی گردد. نهایتاً یا تسلیم پوچی می شود و یا انزوا می گذیند. انشعاب در بطن مبارزات مردم فلسطین در تاریخ معاصر نمادی از این واقعه شوم است که کل این مبارزه را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است، تسلیم یا انتحار. و نیز خصومت بین این دو قطب مثل رویارویی سازمان فتح و حماس. امروز صهیونیسم بزرگترین نماد ظهور نیهیلیسم تروریستی متکی بر تکنولوژی برتر است. در اینجا نیهیلیسم و تروریسم و تکنولوژیسم متحدن برای تقدیس خود متوسل به اساطیر مذهب یهود شده است که این نجات پرستی بنی اسرائیلی است. و این آخرین پناهگاه و مفر نیهیلیسم ایدئولوژیکی است، زیرا شاهد شقاق و نفاق عظیمی در بطن بنی اسرائیل و قوم یهود در سراسر جهان و در اسرائیل هستیم که در نقطه مقابل آن پان عربیسم قرار دارد که نیهیلیسم دیگری است. آخر الزمان در نبرد جهانی بین گروه‌های نیهیلیستی تروریستی به پایان خود می‌رسد و این آستانه ظهور ناجی است. این همان ظهور معنا از قلب بی‌معنایی بشر است. این معنا نه فلسفی است، نه علمی و نه حتی شباهتی به مذهب تاریخی دارد. این معنای جمال و جمال معنای انسان است، آنگونه که باید می بود و نبود. نیهیلیسم همان غایت تاریخی اندیشه و مفاهیم و ارزش‌های دیالکتیکی است. این مرگ دیالکتیک اندیشه و منطق است. مرگ همه مفاهیم و ارزش‌های مبتنی بر خیر و شر است. پس آخر الزمان پایان تاریخ خیر و شر است و ظهور یگانگی و توحید معانی و حقایق فوق دیالکتیکی. آنگاه که اشد شرارت‌ها از بطن اشد خیرها سر برآورد، نیهیلیسم رخ می‌نماید. و این یگانگی خیر و شر از بطن مدرنیزم و تکنولوژیزم آشکار شده است. مدرنیزم که معنای باطنی تکنولوژیزم است، عین بت کردن مفاهیم و امیال نفس اماره بشر است. مد همان بت است. بلذا مدرنیزم تکنولوژیکی منجر به یک بت پرستی کامل و جهانی شده و فرو می پاشد. در اینجاست که واقعه بت‌شکنی ابراهیم علیه السلام یک بار دیگر تکرار می شود. یعنی بت‌های بزرگتر و زیباتر بت‌های دیگر را می شکنند. این همان انهدام خیر به دست شر است. تکنولوژی به عنوان مظهر همه خیرها مبدل به کارگاه تولید همه شرارت‌ها شده است. این است معنای نیهیلیسم تکنولوژیکی. ناجی موعود همان ظهور ابراهیم آخر الزمان است که بت تکنولوژی را در هم می شکند و مجموعه آثار ما زمین سازی فرهنگی این بت شکنی عظیم تاریخی جهانی است. دوزخ از بطن بهشت تکنولوژیکی سر برآورده است. این است علت ظهور نیهیلیسم. ولذا نیهیلیسم پیشرفته ترین و آخرین فلسفه تاریخ تمدن تکنولوژیکی است. این طوفان نیهیلیستی کل جهان و جهانیان را با خود می برد. فقط عاشقان حق و خداجویان مخلصی که از قلمرو به تمدن تکنولوژیکی خارج شده اند، چوپانان نجات بقایای بشریت و بانیان تمدن فوق تکنولوژیکی خواهند بود. و به قول هایدگر، ناجی آخر الزمان یک چوپان است که با چوب دستیش بشریت را نجات می دهد. این همان غلبه حابیل بر قابیل است، در پایان تاریخ سلطه‌گری قابیلیان. این موساست که با عصایش تمدن فرائنه را در هم می شکند. این عیساست که سوار بر خرش قربانیان تکنولوژی را زنده می کند. این محمد است که جمال پروردگارش را بر بشریت آشکار می کند و این جمال از ناجی موعود آشکار می شود. این جمال همان ناجی است. این زیبایی و عصمت و عشق و قداست جمال حق است که بشریت را نجات می دهد. در پایان تاریخ منطق و علم و تکنولوژی و عشق آدمخوار، این عشق پروردگار از انسان است که به عرصه ظهور می رسد و انسانیت را احیا می کند. عشق الهی مردان خداست که بشریت را از انهدام نیهیلیستی می رهاند. عشق آخرین معنا و منطق است. در قیامت چون همه حساب ها به پایان رسید، عشق میزان آخرین سنجش است. علی علیه السلام. آن که در پایان تاریخ بشریت را بیچون و چرا دوست می‌دارد ناجی است. او آخرین کسی است که اصولاً دوست می‌دارد و می‌تواند هنوز انسان را دوست بدارد در دورانی که دیگر هیچ کس کسی را دوست نمی‌دارد، مخصوصاً خودش را. دوست داشتن همان نور نجات است. فصل دهم، آخر الزمان خانواده. خانواده مبدع و هسته مرکزی مدنیت و تاریخ تمدن بشر است، زیرا نخستین گرد همایی رسمی و قانونمند و متحدانه است که عموماً اساس انگیزه تشکیل آن بر عاطفه و نیاز جنسی استوار است. پس مدنیت و تاریخ تمدن بشری بر تعهد و نیاز جنسی قرار دارد که ریشه در خانواده ها دارد و ما بقیه حقوق و ارزش‌ها بر این نیاز و تعهد استوار می باشد. پس تمدن آخر زمانی را که ترمینال تاریخ تمدن بشر است، بایستی تمدن خانوادگی نامید، یا تمدن زناشویی یا تمدن تعهد جنسی. پس یک تمدن ذاتاً نژاد پرستانه است و یا تمدنی مبتنی بر پایین تنه بشری. فلذا ابتدایی ترین حقوق مدنی همانا حقوق زناشویی هستند، همانطور که اساس حقوق شرعی در مذاهب هم متکی بر حقوق زناشویی و مسائل مربوط به آن می باشد. بنابراین طبیعی است که همه بنبست ها و مشکلات و بطالت های حاصل از این تمدن مستقیماً بر خانواده و روابط زناشویی و تعهدات جنسی اثر بگذارد، و بلکه بایستی سرنخ و ریشه های همه معضلات این تمدن را در زیر لحاف خانواده ها جستجو کرد و حاصل تحول و انقلابی در ماهیت رابطه زن و مرد دانست. و اگر در سرلوحه شعارهای این تمدن آخر الزمانی شعار برابری جنسی را میابیم، عجیب نیست و بیهوده نیست که کانون همه عذاب های این عصر برخواست از بنبست رابطه زن و مرد و خانواده است. و این که مسائل جنسی در رأس بحران‌های اجتماعی در جهان قرار دارند، مسائلی همچون حق طلاق، سقط جنین، عقیم سازی، همجنسگرایی و مسائل اقتصادی مربوط به این امور که امروزه در رأس مسائل سیاسی هم قرار گرفتند و موضوعات درجه اول تبلیغاتی در امر انتخابات محسوب می شوند. اگر تنهایی در محور همه بحران‌های روانی و اجتماعی بشر مدرن قرار دارد که عوارضی چون همجنسگرایی و جنون جنسی و اعتیاد و طلاق و بزهکاری را موجب شده است، داله بر رخنه‌ای در ذات رابطه آدم حوایی است. تنهایی به عنوان برجسته ترین نشان انسان آخر الزمان که در قرآن هم مذکور است، حاصل انهدام رابطه زن و مرد است. این انهدام هسته مرکزی همه انهدام های مادی و معنوی در سراسر جهان است. اگر عرفای اخلاق و مذهب متکی بر حقوق جنسی و تعهدات زناشویی و حلال و حرام جنسی می باشد، از هر تحول و تخریبی در رابطه آدم حبایی به کل کالبد جوامع و تمدن مدرن سرایت می کند و تمامیت سرنوشت تاریخ تمدن را در عصر ما رقم می زند. اگر همه تلاش‌های مادی و معنوی و علمی و فنی و اقتصادی بشر در خدمت تحکیم و تعمیق و ترفیع رابطه زناشویی و خانوادگی است و کل تمدن معلول این انگیزه می باشد، پس هر تحول و انهدامی در ذات رابطه زن و مرد بایستی به کل کالبد تمدن بشری سرایت کند و کرده است. بنابراین نیهیلیسم فلسفی و اخلاقی نیز مستقیماً مولود انهدام رابطه آدم حوایی است. همانطور که نیچه به عنوان پیامبر نیهیلیسم مدرن مردی تنهاست و بر زندگی آدم حوایی خط بطلان کشیده است و بر علیه این رابطه شوریده است. همه نیهیلیست های مشهور عصر جدید در جهان و مروجان و مفسران اندیشه های نیهیلیستی دارای رابطه زناشویی تراژیکی بودند و یا هرگز موفق به تشکیل خانواده نشدند و بر علیه ارزش های تجاری جنسی زناشویی خط بطلان کشیدند، مثل کامو، سارتر، کافکا، داستایوفسکی، میشیما، هدایت و غیره. در حقیقت باید گفت که آخر الزمان حاصل تنهایی انسان مدرن است که در وجه عالمانش منجر به اندیشه های نیهیلیستی و اگزیستانسیالیستی و گاه عرفانی شده است و در وجه عامیانش مولد بزهکاری و فحشا و همجنسگرایی و انحطاط اخلاقی در سراسر جهان بوده است و بحران‌های اقتصادی، سیاسی، عقیدتی. این تنهایی یک توفیق اجباری و متافیزیکی در ذات انسان است که تاریخ تمدن بشری را به مسیر و ماهیتی دیگر می اندازد و موجب پیدایش انسانی برتر و دیگر می شود که این انسان می تواند دارای دو هویت کاملا متضاد باشد، انسانی روحانی و الهی و یا انسانی فاسد و دیوانه. همانطور که امروز شاهد دو نوع نیهیلیزم در جهان هستی، نیهیلیزم عارفانه و خلاق و رهایی بخش و نیهیلیزم تبهکارانه و تروریستی. به هر حال عمر تاریخی تمدن جنسی و نژاد پرستانه و پایین تنه‌ای به سر آمده است که مولد تمدنی تکنولوژیکی و ضد انسانی بوده است. این انهدام موجب دو انسان است، انسان خدایی و انسان شیطانی، و این حاصل دو نوع برخورد انسان با این تنهایی است. آنان که حق تنهایی را در میابند و تسلیمش میشوند به خدا میرسند و آنان که از آن میگریزند و با آن نبرد میکنند نابود میشوند و جهان را به مهلکه میاندازند. لیبرالیسم و دموکراسی و سوسیالیسم بازتابهای فلسفی ایدئولوژیکی گریز از تنهایی است. بلذا این نظام ها و ارزش ها ذاتاً مالی خولیایی و تروریستی هستند و مولد آزادی ضد آزادی و مردم سالاری ضد مردم و عدالت ضد عدالت می باشند و این خود قلمرو به انهدام و شیطنت است. دین خدا تلاش برای تمدنی بالاتنه‌ای و فوق جنسی و نژادی بوده است، همانطور که حضرت ابراهیم علیه السلام دینش را بر اساس انهدام خاندان خود بنا نهاد و ما بقیه پیامبران بر همین سنت عمل کردند. ولی اکثریت بشری به این راه نرفت و لذا به پایان حیات و هستی این نوع خانواده و تمدن رسیده است. در حقیقت آخر الزمان این تمدن معلول نبرد بشر بر علیه دین خداست و این آخر الزمان کفر و شرک و نفاق است که بر خراباتش تمدنی روحانی و بالاتنه‌ای رخ می نماید که تمدنی غیر تکنولوژیکی خواهد بود و غیر نژادی. مثلا دقت کنید که جنگ های جهانی در عصر ما تماماً بر اساس نژاد پرستی های قومی بوده است، نژاد پرستی جرمنی و انگلیسی، و اینک نیز نژاد پرستی بنی اسرائیلی مهد عمده تنجات در جهان است. و اگر دقت کنیم همه جنگ ها دارای ماهیتی نژاد پرستانه اند، همانطور که جنگ عراق بر علیه ایران هم دارای ذات نژاد پرستی عربی بود. هدف از خلقت انسان و دین خدا این بوده که هر انسانی در تنهایی خود به خود برسد و خدای گونه شود. پس حق دین همان حق تنهایی است و این تمدن حاکم بر جهان تمدنی ضد تنهایی است. ولذا فطرت بر حق انسان با این تمدن به بنبست رسیده است و خود این تمدن ضد حق با خودش به بنبست رسیده و دوچار خود براندازی گشته و به تنهایی جبری و قهارانه و عذاب‌آور مبتلا شده است. انسان تکنولوژی است، انسان ضد تنهایی است و به همین شدت به تنهایی به عنوان عذاب مبتلا شده است. در حالی که می تواند از این توفیق اجباری به عنوان نردبان تعالی و رستگاری خود بهره گیرد. پس کسی که آخر الزمان را درک کند و حقوقش را تصدیق نماید از این انهدام جهت رستگاری خود بهره می برد و در غیر این صورت منهدم می شود و در جریان گریز از تنهاییش به تکنولوژی پناه برده و در آن هلاک می گردد. به ماجرای انسان‌های اینترنتی عصر ما نگاه کنید تا شاهد این هلاکت باشید. اگر امروزه اینترنت خصم خانواده شده است، با صدای بلند ماهیت ضد انسانی و عبرت انگیز تمدن تکنولوژیکی را هشدار می‌دهد. خودپرستی نژادی و جنسی انسان تکنولوژیک را به آتش نفس اماره‌اش در بطن تکنولوژی مبتلا ساخته است، یعنی به میزانی که از تنهایی می گریزد بدان شدیدتر مبتلا می شود. به میزانی که خود را می پرستد از خود بیزارتر می شود و به میزانی که خانواده و نژادش را می پرستد با آن به بنبست و عذاب می رسد و به نفرت و انتقام از آن دوچار می شود. این مالی خولیای عشق نفرت در بطن خانواده تکنولوژیکی در آخر الزمان است. زن و شوهر به میزانی که به هم محتاج تر می شوند و به هم دیگر پناه می برند با هم مسئله دار شده و به نفرت از یک دیگر می رسند. نفرت و کینه و خیانت و جنایت در حریم زناشویی تماماً معلول پناهندگی این دو به یک دیگر است، یعنی حاصل رابطه ای مالی خوریایی که عشق نامیده می شود. انهدام آخر زمانی خانواده حاصل عشق در درون خانواده است که البته عشقی آدمخوار و بلعنده می باشد که هر یک قصد تصرف روح دیگری را دارد. آخر زمان حاصل انهدام این عشق شیطانی است، پس برحق است. آخر الزمان بر حقی بسیار فراتر و ریشه‌ای تر و خدایی تر از حقوق عرفی و شرعی و اجتماعی و نژادی و عاطفی و اقتصادی و سیاسی و فلسفی قرار دارد. مارکس و انگلس، دو تن از بانیان کمونیسم و ایدئولوگ‌های انهدام خانواده نژاد پرستانه و جنسی و طبقاتی، به راز و حق عظیمی در تاریخ آگاه شدند، زیرا خانواده را اساس استثمار و ستم تاریخی بشر می دانستند. ولی پنداشتند که با اصلاح صرفاً فیزیکی خانواده می توان روح ستم را از میان برد. آنها نمی دانستند که انسان فقط در اتحاد و دوستی با خداوند می تواند از نژاد پرستی دست بکشد، زیرا بینش آنان الحادی بود. ولی دانش آنها به راستی مکاشفه‌ای بزرگ بود و لذا توانست به مدت یک قرن همه جوامع بشری را دچار انقلاب سازد، ولی به هیچ مقصدی برحق‌تر نرسانی. ولذا همه انقلابات سوسیالیستی فرو پاشیدند. ولی با این حال تجربه گرانقدر و عبرت انگیزی برای بشریت و اهل تفکر به ارمغان آورد. نژاد پرستی که اساس ستم است، حاصل فرزند پرستی است و آن حاصل همسر پرستی است و آن حاصل خودپرستی جنسی و پایین تنه‌ای است و امری بس عمیق و ریشه‌دار در نفس بشر است و فقط انسان خدا پرست و مخلص از این ستم و کفر رها می شود. انسان تا به خداوند در خیشتن نرسد و خدا را در دل و اندیشه و روان خود نیابد، از اسارت پایین تنه و نجات پرستی و ستم رهایی ندارد. ستمی که عشق جنسی نامیده شده است و اساس کفر بشر در تاریخ است و آخر الزمان یعنی پایان جبری این ستم و کفر و پایین تن پرستی تاریخی بشر. آخر الزمان یعنی پایان جبری تاریخ عورت پرستی بشر و آستانه تمدنی بالاتنعی و روحانی که بشریت خانواده‌ای واحد باشد. از طبیعی است که آخر الزمان دورای قوقای جنون جنسی و انحرافات و جنایات شهوانی بشر باشد که به معنای بمباران هسته مرکزی تمدن یعنی خانواده است. اگر عصر مدرنیزم را عصر انحطاط خانواده و فحشای خیابانی میابیم، بدین مفهوم است. زیرا حق فرود آمده است و باطل را رسوا می سازد و بساطش را از زمین جمع می کند. برترین حق فرود آمده در آخر الزمان حق تنهایی انسان است. هر که این حق را درک کرد و تصدیق نمود رستگار است، زیرا با این معرفت و تصدیقش به خدا ملحق می شود و از تنهایی نجات می یابد. دوستی با غیر خدا در دوران ما قلمرو اصلی گناه و جنون و جنایت و انهدام و عذاب است. همسر و فرزند پرستی مهد انهدام آخر الزمانی بشر است. در آن روز همه تنها و بی‌پناهند و جز خداوند یار و پناهی نیست. قرآن. هر کسی باید به خود بازگردد و بر خود وارد شود و در خود بنشیند و خود شود. این است حکم واحد خدا در آخر الزمان و تنها راه نجات انسان و الحاقش به خداوند که در درون قلوب در انتظار انسان است. همه ی عذاب ها و بحران های دوران ما بر قلب نجات پرستی فرود آمده است. خودکشی های خانوادگی را در آمریکای بحران زده تماشا کنید که چگونه والدین همه ی فرزندان و همسر خود را می کشند و سپس خود را به قتل می رسانند. آخر الزمان یعنی پایان تاریخ نجات پرستی در خانواده ها. یعنی پایان تاریخ عشق جنسی و روابط پایین تنه‌ای و آستانه عشق به خداوند و کشف و درک خدا در خیشتن. پایان عورت پرستی و آغاز دل پرستی که خانه خداست. پایان نژاد پرستی و آغاز نژاد پرستی. هر که خود پرستد خود براندازد. این قانون آخر الزمان است. آخر الزمان پایان زن پرستی مردان و بچه خاری زنان است، خواه ناخواه. هرچه انقلاب و بحران و عذاب است، حاصل این واقعه الهی است. هر که تسلیم این حق شود، رستگار است و هر که نبرد کند، هلاک است. اگر زنان همه در خیابان‌ها سرگردانند و همه بچه‌ها دشمن والدین خیشند، حاصل این حق است که فرود آمده است. نبرد بین نسل‌ها جز این معنای دیگری ندارد و نیز نبرد جهانی بین زن و مرد. همه وقایع این دوران را بایستی از این منظر دید و فهمید و علاج کرد. بایستی این حق را دید و فهمید و نه آن که با آن ستیزه نمود. نبرد فیزیکی و جاهلانه با این حقایق تلخ منجر به بحران‌های جهانی و انهدام‌های جهانی می‌شود، همانطور که دارد می شود. مسائل و مشکلات و بحران‌ها و عذاب‌های اقتصادی و سیاسی و بین المللی و نظامی و مالی و اخلاقی و علمی و فنی و طبی و بهداشتی و تربیتی، جمله بازتاب‌های یک مشکل کاملا انسانی و روحانی است و آن مشکل تنهایی انسان است. فهم تنهایی انسان به مثابه فهم ام المسائل بشری در جهان است، چون خداوند در حال آشکار شدن است. انسان در حال تنها شدن است. این است مسئله. پس هر که به او رو کند همه مسائلش حل می شود، یعنی تنهاییش برطرف می شود و هر که تنهاییش را با او در میان نهد می تواند با خانواده اش رابطه ای عادلانه و انسانی داشته باشد و تباه نگردد. و اما چه کسی می تواند بدون یاری یک انسان به خود رسیده و تنها و خدا یافته ای بر این کفر و ستم و جنون تاریخی خود فائق آید؟ چون این انسانی همان ناجی و تجلیاتی از ناجی بر زمین است.